أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون درباره ضرورت خودشناسی و معرفت نفس و شناخت انسان در مراحل سگانه حیاتش بود. عرض کردیم که انسان سه مرحله حیات داره: قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا. در مورد قبل از دنیا مختصر توضیح دادیم که انسان، همه انسان ها از یک روح واحد که روح خداست و مثل اعلا و نور اهل بیت علیهم السلام هست آفریده شدند و جنس همه انسان ها جنس واحدی هست. تفاوت انسان ها با هم دیگه در امور عارضی هست، اموری که در زمین تعلق میگیره به انسان ها، نه حقیقت انسان. در روح انسانی همه مشترک هستند و در عوارض اختلاف دارند. اینکه مادرشون کیه، پدرشون کیه، چه ژنی دارن، پوستشون چه رنگی هستش، قیافشون چه جوری هستش، اینا شرایط اینجوری که تفاوت‌ها رو، زبانشون چی است، اینا بخش به ربطی به مسائل انسانی نداره. در دنیا هستن، به دنیا میان با همین روح، با این ظرفیت به دنیا میان که این ظرفیت باعث میشه انسان لیاقت و قابلیت تربیت نامحدود رو پیدا بکنه و عاشق کمال نامحدود یعنی الله تبارک و تعالی باشه. و یک مسیرم بعد از دنیا داره که با وفات آغاز میشه و انسان به از دنیا میره. این که میگن از دنیا میره اصطلاح خیلی عالی هستش، ولی ما وقتی بگیم از دنیا رفت، از دنیا رفت یعنی جای دیگری میره. این رفتن از دنیا و رفتن به جای دیگری رو در اصطلاح قرآنی بهش میگم وفات. وفات میکنه انسان و از کجا وفات میکنه؟ از دنیا منتقل میشه به عالم دیگری که در اونجا با بدن برزخی خودش در عالم برزخ یا ملکوت که بی نهایت از اینجا زیباتر و کاملتر و پیشرفته تر و جذابتر و شیرین تر هست زندگی میکنه. خب بدن برزخی رو همه تون تجربه شو داشتید، شبا که خواب میبینید یه بدن دارید دیگه تو خواب، با بدن مادیتون که اینور اونور نمیرید، شما با بدن برزخی تو میرید. اون بدنی که در خواب باهاش اینور اونور میرید و کار میکنید بهش میگن بدن برزخی، که همیشه همراه انسان هست. اینجوریست که انسان بمیره بعدن بهش بدن، نه، انسان در این حال چند بدن رو با هم داره. این بدن برزخی با ما هست همیشه، ولی زمانی ما ازش استفاده میکنیم که از بدن طبیعیمون، بدن خاکی و زمینیمون غفلت کنیم، مثل بیهوشی، کما، خواب، اینجور موارد. شما تو اتوبوس هم که خوابت ببره میبینی داری میری این طرف اون طرف، با اون بدن انسان این سیر رو میکنه. خب در حیات برزخی شرایط زیستی انسان کاملا پیشرفته تر از میان، بی نهایت پیشرفته تر از اینجاست و متفاوت اینجاست. هرچقدر دنیا نسبت به رحم مادر پیچیده است، برزخ هم نسبت به اینجا این پیچیدگی رو داره. خب یک حیات برزخی و ملکوتی ما داریم تا قیامت، تا نمیدونیم چقدر میشه تا قیامت. بعد یک رستاخیز 50,000 ساله داریم. این 50,000 ساله به این هستش که نفس بی نهایت انسان به قدری بزرگه و عظمت داره که محاسبش انقدر طول میکشه. یعنی وقتی نفس رو بازش میکنن که بخوان همه ابعادش رو، اون هزار توی نفس رو بررسی بکنن، یه زمان بسیار طولانی میطلبه. البته خداوند سریع الحساب هست، برای کسایی که خودشون رو خوب تو دنیا محاسبه کرده باشن، هر چقدر شدت محاسبه انسان در دنیا بیشتر باشه، زمان و شدت محاسبش در آخرت کمتره. کسایی که ول میکنن خودشون رو توی دنیا نسبت به کمالات جمادیشون، هر لقمه‌ای بخورن، هر غذایی بخورن، نمیدونم هر پولی بیاد، هر کاری بکنن، شغلشون هر چی باشه، یا نسبت به جنبه‌های گیاهیشون، نسبت به جنبه‌های حیوانیشون، نسبت به جنبه‌های علمیشون بی مبالات باشن، اینا محاسباتشون اونجا بیشتر طول میکشه و دقیق‌تر هست، طولانی‌تر هست، سخت‌تر هستش، چون ول کرده نفس رو. نفس از هزار جهت مثل کسی هستش که مثلا حالت خواب‌آلودگی داره، رها میکنه ماشینش، هی میخوره به این طرف اون طرف، این حالا همینجوری میره 10 جا 100 جا این ماشین میخوره، بالاخره کاملا آسیب میبینه. آدمایی که تو دنیا ولن، یعنی اصلا کاری با ابدیت و آخرت و حساب کتاب ندارن، اونجا حساب کتاباشون خیلی طولانیه، خیلی طولانی و سخت خواهد بود. آدمایی که نه، اینجا حواسشون به خودشون هست، محاسباتو دارن، حواسشون خاص کاملا در بعد جمادیشون، در بعد گیاهی و حیوانی و عقلیشون، در بعد فوق عقلیشون حواسشون به خودشون هست، برنامه دارن، سبک زندگی دارن، استاد دارن، مربی دارن، ارزش برای خودشون قائلن، اینا اونجا خیلی سریع، خیلی سریع، فرمود به اندازه 4 رکعت نماز عصرتون بیشتر معطل نمیشید و انسان رد میشه و میره، استقرار پیدا میکنه در حیات ابدیش که با بهشت آغاز میشه. اما کسایی که اینجا بی حساب کتاب زندگی میکنن، نه استادی، نه مربی، نه برنامه، نه سبک زندگی، نه هیچی ندارن، همینجوری خود رو اومدن بالا، زندگیشون همینجوری خود رو بوده اومدن بالا، بی قاعده، بی برنامه، اینا خب آسیب نفسانیشون بسیار زیاد است. خب معطلیشون هم اونجا برای حل این مسائل زیاده. خب در قیامت امام صادق علیه السلام فرمود 50,000 سال، هر 1,000 سال هم یه ایستگاهه، 50 تا ایستگاه داره انسان، 50 نوع محاسبه میشه، ساختار نفس انسان 50 نوع بررسی میشه تا بتونه وارد بهشت بشه اونجا. اینا خیلی مهمه که بدونیم. خب خیلی اصلا برشون مهم نیست قیامت مثلا چرا چی هست، اون 50 تا سوال چیه، چجوری سوال میکنن، ما باید چجوری آماده باشیم. خب این 50 تا سوال جوابش که از کجا باید بیارید شما؟ از دنیا باید بیارید، از دنیا باید، دنیا محل آماده شدن برای این 50 تا موقفه. خب بعدش هم که حیات جاودانه شروع میشه. اگر ما بخوایم درک درستی علمی، تخصصی، ریاضی داشته باشیم از این مراحل سگانه، دقیقاً مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا، یعنی رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. خب چیزی از بیرون از رحم مادر به رحم مادر انتقال پیدا میکنه و رحم مادر هم یه سرمایه گذاری خودش میکنه، یه آمادگی داره که با هم لقاح پیدا میکنن و بعد در شرایط زیستی رحم مادر جنین بسته به این که داده ها چی هست، داده های پدر، داده های مادر و مراقباتی که حالا ما تو برنامه برای اونا که میخوان قبل از انعقاد نطفه، قبل از باردار شدن، ما الان بچه ها میدیم دیگه، ما حتی قبل از ازدواج هم دوره تقویت ژن میدیم به دختر پسرها، برای که حالا حتی ازدواج هم نکردن حداقل ژن‌هاشون تقویت شده باشه تو 5 جهت سلامت و زیبایی و هوش و عقل و اخلاق و معنویات، باید اسپرم قوی یا تخمک قوی داشته باشن، حالا ممکنه 5 سال بعد ازدواج کنن، ولی تربیتیه دیگه، باید میشه تربیتش کرد، ژن رو میشه تربیتش کرد. بنابراین این که تو داده های 9 ماه پدر چه داده هایی داره تو این 9 ماه به مادر، چون پدر نقشش فقط انزال نیست، بلکه حمایت هم هست، داده های پدر تو تمام مدت 9 ماه ادامه داره، با رفتارهاش، اخلاقهاش، داده خروجیهایی که در سمت مادر داره. خود مادر، دریافتاش، وارداتش، دریافتاش، همه اینها مجموعاً یه بچه‌ای رو تشکیل میده که حالا این یک سر روش کار شده، نقاشی شده، یه سر روش تر داده شده تا حالا میاد به دنیا. وقتی میاد به دنیا نسبت به وضعیت الان 6 نوع تولد داره: سالم، سالم قوی، ضعیف، بیمار، ناقص، معلول. این 6 نوع تولد رو ما داریم. خب الان نمیخوام اینا رو توضیح بدم، اینا دیگه میتونید تو مباحث انسان شناسی یا مباحث راه شناسی یا مباحث بهشت، مباحث آخرت، مباحث معاد توضیح دادیم، عزیزان به اونجا مراجعه کنن که انواع تولدها رو احکامشون رو خوب یاد بگیرن. این 6 تولدم از رحم دنیا ما به آخرت داریم. پس چرا سوالی هست تولدها مختلف میشن با هم؟ چرا یکی سالمه، یکی سالم قویه، یکی ضعیفه، یکی بیماره، یکی ناقصه، یکی معلوله؟ سالما که خب سالمن، زندگی میکنن، از دنیا لذتشون رو میبرن، استفاده میکنن. قویا خب تیزتر، بهتر، جز نوابق میشن، اونا خیلی بهتر و سریعتر حرکت میکنن. ضعیفا کسایی هستن که میان تو دستگاه، میان تو دستگاه باید بمونن چند وقت تو بیمارستان تا ملحق بشن به سالما، ولی باید به هر حال معطلی و رنج و درمان رو تحمل کنن. بیمارا خیلی خطرناکن، چون به تعداد بیماری، شدت بیماری و نوع بیماری اینا باید حتما تو دنیا درمان بشن، رنج درمان دارن. مثلا ممکنه بچه دستش کج باشه، باید دستو بشکنن، صافش کنن، گچ بگیرن، 6 ماه تو گچ باشه تا دست این سالم بشه. یه انگشت اضافه آورده، حالا باید اینو جراحیش کنن، ببرنش تا اینا. انگشتش به هم چسبیده، باید جراحی بشه، باز بشه. لگدش شکسته، در رفته، داستان داره. تا حد اقل ها که مثلا مثل یرقان و زردی و ایناست که مثلا یه هفته، دو هفته، سه هفته کار داره تا این بچه تقویت بشه. ناقصا کمبود دارم، این دست نداره، پا نداره، چشم نداره، کمبود داره، گوش نیورده با خودش، دو تا انگشت آورده. معلولا نه، معلولا میبینید که اضافه دارن، یه سر اضافه، دو تا، ما تا 5 تا سر هم داریم، 5 تا سر داره، 4 تا دست داره، مثلا هم معلول هم ناقص، پا هم نداره. چیزای اینجوری که زیاد هستش. خب چرا تولدها مختلفه؟ چون شرایط زیستی دنیا ثابته، یه شرایط ثابته. اون کسی که باید خودشو با این شرایط هماهنگ بکنه کیه؟ جنینه، که حالا حتی میگیم یعنی پدر مادر در واقع دیگه، چون موقع جنین که دست خودش نیستش که. فرق جنین با در رحم مادر با انسان در رحم دنیا این است، انسان در رحم دنیا اختیار با خودشه، ولی جنین نه، جنین به داده های پدر مادرش مربوط است و محیطی که داره رو بچه عمل میکنه. چون شرایط زیستی ثابته، بسته به اینکه تو رحم مادر این چقدر آمادگی داشته باشه برای دنیا، تقسیم وقتی به دنیا میاد دیگه تقسیم بندی شروع میشه. تو رحم مادر اصلا مهم نیست دست داره، پا داره، نداره، اصلا چشم میخواد نمیخواد، اونجا نیازی نداره. کجا نیاز احساس نیاز میکنه؟ وقتی که وارد چی میشه؟ فضای پیشرفته دنیا میشه. اینجا برای طول موجش، اونجا که طول موج نور نیست، اونجا که میخواد چیزی ببینه، که اینجاست که با عالم شگفت انگیز نور و رنگ ها روبرو باید چش داشته باشه. اینجا باید برای گوش فرکانس های صدا گوش بیاره، برای چون محیطش آبی، اصلا دستگاه تنفس نمیخواد، ولی برای اینجا دستگاه تنفس لازم داره، ریه میخواد، دستگاه تنفس میخواد. خب پس اگر سیر جنینی تناسب با دنیا داشته باشه، بچه سالم به دنیا میاد یا سالم قوی. انسان هم در رحم دنیا، امام فرمود دنیا رحم دوم ماست، ما در رحم دوممون که اینجا هستیم، جنین هستیم اینجا هم، پس به این دستش که چه سیری رو نسبت به برزخ و قیامت طی بکنیم. حالا در رحم مادر اون چیزی که داره بچه رو شکل میده یک شعوره، یک قدرته که حاکم بر رحم هست و نطفه رو که تحویلش میدن شروع میکنه به تکثیر اینو، شکل دادن به اینو، ساختن اندام برای اینو، بعدم دمش روح و این بچه رو 9 ماه کامل معجزه آسا. چیزیست که ما عادت کردیم نمیفهمیم الان عجیب ترین چیزی که دنیا اتفاق میفته. فدیده ها یعنی چی؟ انزالی صورت میگیره، یعنی انقادی یه بچه در میاد. کی این کارو میکنه؟ پدر؟ نه. مادر؟ نه. یه شعور داره اونجا کار میکنه، یه شعور، یه قدرت. این شعور و قدرت بهش اصطلاحا میگن چی؟ الله تبارک و تعالی هو الذی یصوركم فی الارحام. الله هست، هو اسم ذات هم هست، اسم ذات قبل از الله. هو اون کسی است که شما رو تو رحم مادرتون شکل دهی میکنه، یصوركم تصویرگری میکنه. اما این تصویرگری بر اساس داده های پدر مادره، بابا چه اسپرمی داده، مادر چه تخمکی رو به اشتراک گذاشته، این نه ماه بارداری اینا ورودی هاشون چیا بوده از نظر قضا، حلال و حرام، خیالات، توهمات، ترسال، حسادت ها، شادی ها، غم ها، خوش اخلاقی ها، بد اخلاقی ها، نمیدونم و همه چیز خوبی ها و بدی ها، هر چی هست، مواد دارو خورده، سیگار کشیده، نمیدونم هر چی، هر چی هست میریزه روی این بچه. هر چی پدر مادر بدن اون شعور حاکم به صورت مصالح وارد این بچه میکنه. دعا بخونن، گریه برای امام حسین بکنن، قرآن بخونن یا موسیقی حرام گوش بکنن، ماهواره گوش بکنن، نمیدونم فعل حرام انجام بدن، نمیدونم مشروب بخورن، غذای حرام بخورن، فرقی نمیکنه، هر چی هست با همون ساختار جذب این بچه میشه. پس یک شعور حاکم هست بر جنین که این رحم رو کاملا میشناسه، جنین رو کاملا میشناسه و دقیقا میدونه که باید با اتم به اتم این بچه چیکار بکنه. هیچ چیز زائدی نداره. خب این شعور باید عالم بعد از رحم رو هم کاملا بشناسه، بدونه که دنیا از نظر فرکانس، نور، صدا، هوا، نمیدونم هزاران قانون فیزیکی عالم رو باید بلد باشه. چون میخواد اینو برای کجا آمادش بکنه؟ برای دنیا. ضمن این که سلامت بچه رو، زندگی و حیاتش رو تضمین میکنه در رحم مادر، این رو تربیت میکنه برای 9 ماه بعد که میخواد از اینجا خارج بشه، وفات کنه از رحم مادر و تولد پیدا بکنه به کجا؟ به دنیا. حالا باید دنیا رو بشناسه اون روح حاکم تا این مناسب دنیا تربیت کنه. ما خیلی ناآگاه میگیم که خب بچه الان سالم به دنیا اومد. سالم به دنیا اومد یعنی چی؟ یعنی این میلیاردها محاسبه رو این بچه شده تا مناسب کجا در بیاد؟ اینجا ابروهاش، پلکش، چشمش، نمیدونم عدسی، عنبیه، اوه چه خبره، موی سرش، تمام این رگ ها و پی ها و او قلب و مغز و پیچیدگی های خیلی عجیبی که بشر هنوز به یه دونش هم دست پیدا نکرده، این روی کار شده. یه انسان از رحم مادر متولد میشه که این انسان هم میتونه در دنیا زندگی بکنه متناسب جا، هم میتونه برای برزخ، قیامت و بعد از قیامت آماده بشه. یه ظرفیتی داره این فسقلی که دست شماست الان بهش میگه نینی کوچولو، یه ظرفیتی داره که میتونه تا خدا بره، بردش تا خداست، خلیفت الله بشه، میتونه با معصوم محشور بشه، هم درجه معصوم و معصوم محشور بشه. اینقدر ظرفیت داره این. حالا اومده تو رحم دوم که رحم ما دنیاست. در رحم دوم اینجا احتیاج به یه شعور داره که او رو هدایت بکنه که هم بتونه تو دنیا به سعادت برسه. عوامل سعادت هم بارها گفتیم چیا بودش تو نظام فردی؟ شادی بگید، آرامش و محبت، عشق و محبت. بتونه یه آدم شاد باشه، یه آدم آرام باشه، زندگی خوبی داشته باشه، عاشق همه باشه، فضای زیستی او یه فضای پرمحبت باشه، کینه ای نباشه، دعوا درگیری نباشه، مسخره کردن نباشه، تحقیر نباشه، نیش زدن نباشه، احترام درش حاکم باشه، یه زندگی خوب، برکت داشته باشه، از دنیا بتونه لذت ببره، پیشرفت داشته باشه، رونق داشته باشه. اینا خوب، یه زندگی خوب. ضمن این که این شعوری که این احتیاج داره که مدیریتش بکنه، باید آخرت رو هم بشناسه. چون این قرار برای کجا آماده بشه؟ برای نظام برزخی به بعد. پس باید کجا رو بشناسه اون شعور؟ باید آخرت رو هم بشناسه کاملا، خونه به خونه آخرت، منزل به منزل آخرت رو باید بشناسه. تمام برزخ با عظمتش رو باید بلد باشه، قیامت رو با عظمتش و بعد از قیامت رو باید با عظمتش بلد باشه تا بتونه یه آدم رو به تناسب اونجا تربیت و مدیریت بکنه. اینو دقت بکنید، این شعوری که الان ما بهش احتیاج داریم تو دنیا، این شعور رو بهش میگن امام. امام عبارت است از شعوری که حاکم هست بر تمام نظام دنیا، همه نظام برزخ و آخرت، تا انسانها رو به بزرگی خودش بتونه تربیت بکنه. شاید یه نفر دکترای عمومی داره، میتونه متخصص تربیت بکنه یا نه؟ میتونه؟
نه.
متخصص قلبه، میتونه متخصص مغز تربیت بکنه؟
نه،
باید تخصصش رو داشته باشه. انسان، ذات هر انسانی میخواد شبیه خدا بشه تو همه ابعاد. دقت بکنید، یه تخصص، 10 تا تخصص، 1,000,000 تخصص نیست. انسان ذاتاً با تمام علوم عشق داره، ارتباط داره و سنخیات داره و میطلب همشونو. برای همین هم وقتی میره تو نظام برزخی قرار میگیره، تو نظام برزخی یکی از کارهایی که تو برزخ انجام میدن این که اونایی که نجات پیدا میکنن، یعنی از جهنم در میان یا جهنمی نیستن از اول، میرن دانشگاه های برزخ، میرن حوزه های برزخ، سیرشون در رشته ادامه پیدا میکنه. دیگه مثل دنیا محدود نیست که طرف بیشتر از یه رشته نمیتونه واقعا متخصص بشه، نهایتا دو تا رشته اگه بشه. نه، اونجا روح خیلی عظمت داره، میتونه هزاران رشته رو همزمان تحصیل بکنه. لذا انسان چون میخواد به علم بی نهایت برسه دیگه، نمیتونه محدود باشه، که میخواد به زیبایی بی نهایت، قدرت بی نهایت، اراده بی نهایت، لذت بی نهایت، جاودانگی برسه، باید بره تحت تربیت بشه این آدم. برای اونجا باید گتره ای و کیلویی و دوست دارم و نمیدونم دوست دارم برم بهش، بله همه دوست دارم، کافران میخوام برم بهش. ها، شما ببین بی سوادتری آدم بگه دوست داری دکتر مهندس بودی؟ میگه آره. نمیگه چرا من دوست من دوست دارم دوست نه دوست داری دانشمند باشی؟ میگه چرا. خب یه برو بشو، یه برو، با حوصله درس خوندن ندارم، حوصله شو نداره، دوست دارن، همتشو نداره، تنبل و بی‌حوصله است. خب این روش نمیکنه. یک کسی میخواد مطابق شرایط زیستی حقیقی آخرت تربیت شه، استاد میخواد، مربی لازم. یه مربی که، دقت کنید، یه مربی که همه دنیا رو بشناسه. 7 تا تخصص اینجا باید داشته باشه، توضیح دادم الان اونایی که میخوام به همون مباحث مراجعه تو کتاب آشتی با امام زمان توضیح دادم. 7 تا تخصص اینجا داره که هیچ بشری رو کره زمین این تخصصا رو نداره جز خدا و اهل بیت. تخصص آخرت هم لازم داره، ابدیت هم لازم داره. حالا اینم جزء بخش خودش، بخش یکی از بخش‌های تخصصی همون 7 تخصص. خب کی داره اینو؟ کی میتونه آدمو هدایت بکنه؟ بله، این که من استاد فلانی نمیدونم عرفان چیچی، عرفان چیچی هستن دیگه الان تو این، الا ماشاءالله از این شیخ پشمدینا و نمیدونم صوفیا و نمیدونم دراویش و نمیدونم چه تخصصی دارن آخه، نه از روح میشناسن، نه جسم میشناسن، نه انسانو میشناسن، نه آخه چی میتونه من برام بگم این مراد منه، من این پیر منه؟ چی پیر؟ مسخره بازی عرفان اینا هم حلقه و کیهانی و عرفان سخفوستی و اوشو و نمیدونم کریشتاموتی و نمیدونم پاولو کویلو و نمیدونم این مسخره بازی ها. آدم خودم عاقل، شما دیدید یه آدم تالا شده مثلا قلبش درد بگیره بره به پیش متخصص مغز و اعصاب بگه من قلبم درد میکنه؟ نمیتونه، تخصص نداره. درسته متخصص مغز و اعصابه، قلب تو را نمیتونه کاری بکنه، شما میشه متخصص قلب. اینایی که میرن مرید اینجور آدم ها میشن، سوال باید جواب بدن قیامت که آقا شما رو چه حسابی رفتی پای درس اینا نشستید، اینا رو استاد خودتون قرار دادید، اینا چه تخصصی داشتن نسبت این 7 تخصص چی رو داشتن؟ من شما موتون مسئله داره نمیاد آرایشگاه، لباستون باید نمیاد خیاط، اتومبیلتون باید نمیاد نمایندگی مجاز، اینو میفهمیدید یا نه تو دنیا؟ چطور خودتو رو سپردید به آدمایی که هیچ چیزی شناختی نه نسبت به جسم شما، نه نسبت به روح شما داشتن، هیچ نوع آگاهی نداشتن، و بعد شما خودتون سپردید به اینا؟ این آدم جاش جهنمه، چون عقلانی ترین نکته رو رعایت نکرد که به ما شما اصل اصالت تخصص، اصل اصالت تخصص اصل فطریه. میگه شما در برخورد با یه سیستمی در چهار مرحله تعریف سیستم، راه اندازی، بهره برداری و اصلاح و تعمیر، اول میری سراغ سازنده، به سازنده دسترسی نداشته باشی میری سراغ نماینده مجاز. غیر از این ما عمل میکنیم الان موبایلمون رو کجا میبریم برای تعمیر؟ از موبایل ما سامسونگ میبریم به شرکت سونی؟ نمیبریم، نه، باید بریم نمایندگیش حتما. اتومبیل میبریم غیر از نمایندگیش؟ خدا میگه شما اینا رعایت میکنید تو دنیا، چطور نفهمید در مورد خودتون که پیچیده ترین سیستم بودید، چه جسمتون چه روحتون، باید یک کسی باشه که شما رو بشناسه، حاضرش خودتون رو به غیر بسپارید. داستان کربلا، امامت، عاشورا، این مسئله است. یعنی مسئله قدیر خم اینه داستانش، که انسان‌ها به متخصص معصوم احتیاج دارن. پیامبر حالا داره از دنیا میره، باید یه متخصص معصوم بذاره بالا سر مردم، ولی مردم از خدا طلبکار میشن، به خدا هم میتونن انتقاد کنن، خدا ما رو بی صاحب، بی امام، بی متخصص ول کردیم، ما چجوری میتونیم خودمون رو تربیت بکنیم؟ ما از کجا میتونیم حلال چیه، حرام چیه، مستحب چیه، مباح چیه، مکروه چیه؟ تو حیطه اعمال، تو حیطه اخلاق از کجا میدونستیم مثلا اگه من حسود باشم اونجا چند میلیون سال بعد برم جهنم؟ کی اومده من یاد داده اینا؟ اصلا کی من یاد داد چجوری حسود نباشم؟ اصلا کسی رو نفرستادی برام؟ قرآن هم وقتی که راجع به انبیا صحبت میکنه، راجع به اماما صحبت میکنه، ولی کل قوم هاد، ما هر قومی رو براش هادی فرستادیم، هیچ قومی من نیافتیدم که براشون مربی و هادی و پیغمبر نفرستاده باشم. تو خود خدا میره زیر سوال، مگه میشه خدا بنده خلق کنه بی استاد، بی مربی، بلا تکلیف؟ این کارو نمیکنه اصلا. حالا پیغمبر داره از دنیا میره، میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ابلاغ کن، متخصص معصوم بعد از خودت رو معرفی کن به مردم، نکنه رسالت خدا رو انجام ندادی، همه زحماتت هم هدر میره. پیامبر که این کارو معرفی میکنه، تازه آیه میاد چی؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من امروز تازه راضی شدم، امروز دین شما رو من کامل کردم، نعمتمو تمام کردم، امروز راضی شدم که اسلام دین باشه. دی اسلام بدون متخصص معصوم، بدون ولایت متخصص و معصوم، مرضی خدا نیست، چون مسلمون رشد نمیکنه. یعنی مسلمونا بعد از پیغمبر چه جریان تخصص هدایت تخصصی انحراف پیدا کرد، تا الان ببینید چه داستان جهان اسلام، توش داعش داریم، توش طالبان داریم و هزار و یه جور جونور تو این اسلام به وجود اومده. یزید داریم، شمر داریم، معاویه داریم، بسمه اون که نماز میخونه، نماز شب میخونه، امیرالمومنین رو میکشه، اونی که نماز میخونه، استاد قرآن و حدیث، سر امام حسین رو میبره. اصحاب پیغمبر با امام مقابله میکنن، امام به شهادت میرسونن. این همه اسلامای مختلف، چون تخصص بالا سرشون نیست، مربی بالا سرشون نیست. حالا این جریان همین جوری ادامه پیدا کرده، جریان قدیر به یه انحراف کشیده شده، 25 سال انحراف. حالا بعد اومد سراغ علی، به زور مردم ریختن علی رو، آقا تو بیا خلیفه‌ش. میدونست که این مردم به حرفاش گوش نمی کنن، لذا تا نریختن در خونه، فهمود انقدر ریختن در خونه که فرسیدم حسن و حسین زیر دست و پا لهشن، حجت میم تمام شد. لولا حضور الحجه، لولا حضور الحاضر، عذ میخوام، اگر حضور حاضر نبود من هرگز قبول نمی‌کردم. اینا اومدن به زوری بلاختن گردن من. حالا الان میخواد قوانین اسلام و قرآن رو پیاده بکنه، خدایان آمون خلاصه شروع میکنن. کیا؟ همه یارای پیغمبر، زن پیغمبر و اصحاب درجه یک پیغمبر اینجوری باش مخالفت میکنن، جنگ جمل را میندازن. معاویه که کاتب قرآن جز 10 نفر نویسنده وحیه، اون داستان صفین رو برش ایجاد میکنه. خرمقدس های احمق بی عقل مثل نهروانی ها، اونا هم یه داستان برش ایجاد میکنن. 4 سال و 9 ماه حکومت داره، 4 سال و 9 ماهش باید با مسلمان ها میجنگه. کافر در جنگ پیغمبر نیست و کفار به جنگه، همش با خود مسلمان ها. همه هم ادعا دارن، همه هم ادعا دارن ما از اصحابیم، یارای پیغمبر هستیم، همه نزدیکان. بعدم که کشتنش دیگه در کمال قربت کشتن. امام حسن که اوضاعش خیلی بدتر شد تا رسید به امام حسین. امام حسین که داستانش رو شبتون دیگه میدونید. خب حالا این ماجرای امامت رو خوب دقت کنید، داستان تاریخی نیست بگیم آره خب پیغمبری اومد و کسی رو منصوب کرد و امامای ما رو به ما گفت و اصلا این نیست. بسته این مسئله نیستش که انسانیت نیاز به متخصص معصوم داره. انسانی که میخواد حیات انسانی داشته باشه، روحش به تناسب دنیا و آخرت تربیت باشه، یک متخصص باید بالا سرش باشه که هم دنیا رو بشناسه هم آخرت رو، همه جا رو ببینه به تناسب اون این روح ما رو شکل بده و تربیت بکنه، بگه این کارو بکن این کارو نکن. شما یه تربیت بدنی هم که میخواد انجام بدید مربی احتیاج دارید. اون تربیت بدنی تو جنبه عمومیش یه استاد میخواد که اون چجوری روی بدن کار کنید. استاد نمیخواد تربیت بدنی؟ تازه وقتی میره تو صدها رشته ورزشی، هر کدومشون رشته تخصصی خودشو داره، ورزش‌های رزمی اون همه تنوع، فوتبال اون همه، حالا فوتبال هم انواع مختلفش، داخل سالون رو نمیدونم ساحلی و چمنی و داستانه خودش، و هر کدومشون استاد میخواد، مربی میخواد، متخصص میخواد. این تربیت بدنیش، تازه یه گلدوزیش، یه گلسازیش، یه رانندگیش، یه تایپش، یه سربدوزیش، یه خیاطیش، همه استاد میخواد. بعد یه کسی اینقدر بیشعور میشه میگه من برای خودم استاد نمیخوام، عقل دارم. عقل بهت میگه استاد میخوای. چطور تو گلدوزی عقلت بهت میگه استاد میخوای؟ چطور تو رانندگی، تو رشته مهندسی، پزشکی عقلت نمیگه باید بری دانشگاه درس بخونی؟ تو طبق چه حکمی رفتی دانشگاه درس خوندی؟ تو آموزشگاه مثلا رانندگی یا رشته ورزشی ثبت نام کردی؟ حکم عقل، من بلد نیستم، متخصص نیستم، من نیاز دارم، دوست دارم، حالا باید برم زیر نظر یه استاد. و این آدم تمناش این است بره بهشت و بی‌نهایت طلبم هست، میخواد رشد بی‌نهایت کنم، یه استاد نمیخوام، مربی نمیخوام، دین لازم ندارم، آیین لازم ندارم، خودم عقل دارم، چی باید بیاد برای ما تعیین بکنه که مرجع تقلید میخوام چی کار؟ شما همه جا تقلید دارید میکنید، همه جا دارید مرجع تقلید دارید، تو تمام رشته ها شما مرجع تقلید دارید، مجتهد دارید، استاد دارید، مربی دارید که حرف آخر رو میزنه، و شما تو تبعیت از اون مربی شبیه اون مربی میشی. دقت بکنید، توی عبودیت و تبعیت از مربی آدم شبیه استادش میشه. شما به میزانی که تبعیت میکنید، اطاعت میکنید، بله قربان میگید، چشم میگید، شبیه استاد و قوی میشید. اون جایی که شاگرد تخلف میکنه، از شبیه شدن به استاد محرومه، نمیتونه شبیه بشه. پس شما از صده ها رشته عبدید، در صده ها رشته عبودیت دارید، میگید چشم، رانندگی چشم، پای 1 پای 2 چشم، تراکتور چشم، هواپیما خلبانی چشم، کشتی زیردریایی چشم. مگه کجا شما بدون عبودیت میتونید کمال کسب کنید؟ تو رشته های ورزشی چشم، همش چشم استاد، چشم مربی، یه ذرم تخلف کنی مربی اصلا پرتت میکنه بیرون، میگه بابا اصلا تو به درد وقت من تلف نکن، تو به درد این کار نمیخوری. پس مربی ها گزینش میکنم، یا باید بیه ببینیم حالا، بیه ببینیم ببین اصلا تو به درد این کار میخوری یا نه، بیا حالا ازت یه تست بگیریم به قول امروزی ها، چند تا تست بسنیم شما به درد این کار نمیخوری. زبان چشم، ریاضی چشم، علوم چشم، ادبیات چشم. بعد وقتی میرسه به حقیقت انسانی با اونم با قیم مربی به بزرگی خدا، رب دیگه، رب العالمین هم هست، یعنی تمام عوالم خلقت این شخص داره همه رو پرورش میده. مربی به عظمت مسئله اعلا، به عظمت امام معصوم، وقتی میرسه میده جونش بالا لبش میاد میخواد اطاعت بکنه، یعنی میشینه انقدر حجاب بهش میگن، صد جور انتقاد از معصوم و قرآن میکنه که زیر بار حجاب نره. نماز صد جور انتقاد به خدا میکنه، انگار خدا شعور نداره، عقلش نمیرسیده، آقا خدا درک نداره، این میفهمه. یا حالا این دین چیه برای ما آورده، روزه چیه، نماز چیه، خمس چیه، زکات چیه، من که عقلم قبول نمیکنه. تو عقل داری؟ عقل داشتی که تبعیت میکردی. عقل میگه تبعیت کن، این که تو میگی عقلم قبول نمیکنه عقلت نیست، این نفسته، این اون بود تنبلته، اون بود شیطانی تو هستش که دوست داره از هر چیزی ایراد بگیره و زیر بار نره. خدا رو با همه عظمتش که منشأ علمه زیر سوال میبره، معصوم رو که اوج تخصص داره دیگه، بالاتر از معصوم که تو رشته دانش تخصص نداره، منشأ دانش معصومه بعد از خدا، اون رو زیر سوال میبره. بعد با عقل ناقص خودش میخواد اون رو نقدش بکنه، میگه من که نمیفهم، من چون تا فلسفهشو نفهمم انجام نمیدم. ای تو میری دکتر، به دکتر میگی که من تا فلسفه این شربت و قرص و میلی گرمی که برای من گذاشتی نفهمم نمیخورم. دکتر میگه نخور، جهنم بو بمیر. من قرار باشه اینو برای تو توضیح بدم، 15 سال 20 سال زحمت کشیدم رسیدم به اینجا، هرچی میگم تو باید گوش بکنی. این چشم چیه قبل بخورم؟ اینقدر قطره، اینقدر رقم بهت میده، عدد بهت میده، 5 تا قطره، 10 تا قطره، نصف قرص، یه چهارم قرص، یه شربت غذاخوری، یه شربت، یه قاشق غذاخوری، یه قاشق مرباخوری، یه قاشق چایخوری. چشم ها انقدر روز، همش عدد و ارقامه. بعد میرسه به احکام، میگه خب مثلا نجاسات انقدره، تعداد رکعات، من که حالی به اصلا این چیز حرف رو بیدن، خرافاته. خدایی که خالق ریاضیات هست در همه دانشها تخصص و علم و عدد و اندازه قرار داده، چرا اونا رو میپذیریم؟ تو رشته خودت چرا قبول میکنیم؟ تا من دکتر نیستیم، چرا برای مریضت حدود تعیین میکنی؟ عدد میلی گرم تعیین میکنی؟ از کجا اومده؟ میخوام من دانش کسب کردم، 10 سال درس خوندم. وای عالمو کی خلق کرده؟ اونی که این عالمو خلق کرده، علای علمو من خلق و هو اللطیف الخبیر. اونی که خلق کرده نمیفهمه، تو میفهمی. این بدنو که تو داری روش بهش میگن دکتر، دکتر شدی این بدنو، چقدر علم داری از این بدن که بهت میگن آی فوق تخصص. این بدنو اون آفریده، اون خدایی که قرآن و فرستاده، معصوم و فرستاده، همون خداییست که این بدنم خلق کرده، این جهان رو خلق کرده. شما تو دانشگاه دارید این خدا رو مطالعه میکنید، جلوه ها و ظهورات این خدا رو دارید مطالعه میکنید. از همینجا انحراف پیدا کرد. پیغمبر میگه که شما اگر رستگاری رو بخواید، علی فقط، اونا گفتم ما حسبنا کتاب الله، کتاب خدا کافیه، ما اصلا امام میخوایم چی کار؟ نمیخوایم، نیاز نداریم، کافی قرآن، ما فقط قرآن. مثل الان بعضی از احمقا همین حرفو میگه، قرآن، اهل بیت حدیث مدیث من قبول ندارم، فقط قرآن. قرآن یک قانون اساسی، کتاب کلی، بسیاری از چیزاش توش نیست اصلا. الان شما نماز، اقیم و صلات آتا و زکات، تعداد رکعات نماز تو قرآن هست؟ نه. 4000 احکام داره تو نماز قرآن هست؟ نه. روزه احکامش کجاست؟ حج احکامش کجاست؟ تو قرآن هست؟ نه. بعضیاش یکی دو تا 5 تا 10 تا توش هستش. اصلش رو باید یک کسی سر بده. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، ما ما این کتاب رو نازل کردیم تا تو برای مردم اینو تبیینش بکنی. یعنی قرآن مجری میخواد، قانون اساسیه، رئیس جمهور لازم داره، مجری لازم داره، مفسر لازم داره، اونی که قرآن رو بشناسه. قرآن کج؟ قرآن عظمتش خیلی بزرگه. این قرآن کتاب علم بشر هست تا قیامت، خیلی توش اطلاعات هست. قرآن میفهمد خودش خودشو معرفی میکنه، خدا معرفیش میکنه، فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اینو کسی بهش نمیتونه اینجوری دست بهش بزنه درکش بکنه مگر اونایی که پاک پاک شده باشن. متحرون هم که تو قرآن داره معرفی میکنه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. معصوم داره چون اهل بیت رو داره معرفی میکنه. اینا فقط اگه قرآن رو میخواد بفهمید فقط در خونه اینا، و الا میرسید به خرافه، میرسید به این اسلامایی که اینجوری گرفتاری درست میکنه برای شما. پس داستان امام حسین، داستان قدیر، این از یه عده گفتم ما مربی نمیخوایم، استاد نمیخوایم، هیچ لازم نداریم، کتاب بسه. بعدم اون کتاب هزار و یه جور برداشت ازش کردن، یا تاریخشو من تو شهر زیارت عاشورا خیلی هاشو توضیح دادم دیگه. رسید به امام حسن، اونم گفتن نمیخوایمش، لازمش نداریم، کشتنش. امام حسین هم عده دفاع کردن ازش. امام حسین بیشترین، یعنی تو بین ائمه تنها کسی بود که این تعداد آدم وایستادن پاش، 150 نفر، حالا بازن بچه البته، وایستادن پاش به ذره متفاوت تر. خب بقیه ائمه اینم نداشتن، یعنی مردم انقدر به حماقت رسیده بودن که فکر نمی‌کنم احتیاج متخصص داشته باشه. نوکرشون هم بودن و تقدیسشون هم میکردن، اطاعت نمیکردن، دوستشون داشتن، یعنی محبت داشتن، مودت نداشتن. ولی قرآن چی رو واجب کرده بود؟ مودت رو واجب کرده. میگه مودت اهل بیت واجبه. مودت یعنی اطاعت، وفاداری، عشق همراه با اطاعت و وفاداری. با هر چی شما گفتید درسته، هر چی شما گفتید درسته، شما متخصص معصوم هستید، احتیاج پیدا کردن. امام صادق 4000 شاگرد داره اما عاشقشن، محبت دارن نسبت بهش، حالا عاشقش نیستن، محبت دارن بهش. اگه عشق هم دارن، عشق تو جنبه علمی بهش دارن، ولی اطاعت نه. همه اومدن یاد بگیرن برن برای خودشون دکونهای خودشونو باز کنن. از خراسان رفته بود پیش امام، گفته بود آقا ما شما چرا قیام نمی کنین؟ شما بالاخره باید شما حاکم باشید به دنیا که بتونه مردم. حضرت گفت من کیو دارم؟ خیلی یاری ندارم. فرمود که این عرض کرد آقا شما ما رو دو ما 100,000 نفر یار دارید. حضرت فرمود 100,000 تا؟ گفت 200,000 تا. حضرت گفت 200,000 تا؟ خب باشه بریم یه گشتی بزنیم. یه گشتی میگه زدیم، رفتیم یه جایی، یه چند تا گوسفند بود. حضرت فرمود من به تعداد اینا هم داشتم قیام کرده بودم. گفت شما رو دیدم 17 تاست. انقدر مطیع نداریم ما. اونم از امام کاظم که اصلا انداختن زندان و هیچ کسی داشت در نمیاد. این چیز عجیبی که تاریخ اتفاق افتاده، متخصص معصوم، نماینده خدا، مظهر خدا، روی زمین میندازن زندان، همه لالن. خیلی عجیبه، ساکت. شما خودتون ایرانی ها رو نبینید که فرق دارید. قرآن هم میگه ایرانی ها با همه اقوام جهان فرق دارن. به عربا هم میگه خدا در سوره پیامبر آخر آیه، آخرین آیه میفهمون انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. شماها اگه بخواید اذیت بکنید از دینتون، خدا در آینده کسی گروهی رو میاره که مثل شما نیستن، جای شما میاره و اون دینشو به اونا میسپاره، امانت رو دست اونا میسپاره. اونا بلدن از امام پذیرایی کنن، اونا لیاقت امام دارن، اونا هستن که میتونن امامشون رو محافظت بکنن، مثل شما نیستن که. ثم لا یکونو. شیعه و سنی تعداد زیادی ما روایت در تمام تفاسیر هست، چه شیعه چه سنی، گفتن این آیه در مورد ایرانی هاست. شما به خودتون نگاه نکنید که الان میگن امام رضا، میگید نمیدونم امام زمان، کاملا قلبتون تسلیمه. اون امام جلوش بوده، امام حسین جلوش بوده، بعد از ظهر عاشورا امام تنها میشه، یکی از یه یار مونده به امام میگه اذن مرخصی میفرمایید. خیلی جالبه ها، امام تنها، همه کشته شدن، به امام میگه ما با عزتون بریم دیگه، من با خودتون مقایسه نکنید. آقاش 7 سال تا 14 سال ذکر کردن این آقا تو زندان بوده، هیچ کسی داشت در نیاده، نه قیامی نه جهادی نه جنگی نه چیزی، راحت امام رو میتونستن این کار کنن. اونم از اوضاع امام رضا، اون امام جواد که دیگه اصلا بدتر، امام هادی، امام عسکری که اصلا به سی نمیرسه، میکشنش میره به کاش، به شهادت میرسه. اونم از امام زمان که 5 سالگی یتیم و فراری، 5 سالگی فراریه این آقا، 69 سال فراری. بعدم وای میشه اینا واسه کسی اینا رو نمیخوان اصلا، اینا هیچ مردم احساس نیاز نمیکنن واسه اونا. خدا میگه حالا برو یه جایی قایم شو ببینیم که کی به لیاقت میرسن، کی به این فهم میرسن که متخصص معصوم لازم دارن، کی میرسن. 1180 سال هنوز مردم نفهمیدن که امام زمان میخوان و بی همگان به سر شود، بی تو به سر. جهان اسلام ببین چه اوضاعی داره. حالا از اینجا بعد میخوایم بریم سراغ این که آیا اون زحماتی که اهل بیت کشیدن توی مراحل مختلف به خصوص سید الشهدا میوهش نتیجهش چیه آخه؟ همین که ما بیایم مشکی بپوشیم، گریه کنیم، عزاداری بکنیم، شام بدیم، نهار بدیم، اینا رو که مسیحی‌ها هم دارن. همین شما الان به منطقه مسیحی‌ها اونم همین کار، این شما ای وای مثلا چه میشه که اصلا اینا مسیحی هستن؟ یهودی‌ها هم دارن برای ابوالفضل شما چه عزاداریایی میکنن. شما متوجه نیستید؟ آخوند شیعه هم میارن، میان اونجا میشینه بالا منبر براشون سخنرانی میکنه، هم گریه میکنن، عزاداری میکنن، نوحه میخونه، هم زنجیر میزنن، هم سینه میزنن، هم نوحه میخونن. به تو کربلا 40 هم برید شما نگاه کنید، اهل سنت هم دارن اینو دیگه، نمیدونم اون مقیه اقوام هم که دارن میان تو راه پیمای 40. اینه یعنی نتیجه این بود ارادت ما به امام حسین، یه جا هیئت بزنیم و پرچم بزنیم و مشکی و بشیریم، گریه و عزاداری و شام و نهار رو تموم شد، سفر و محرم و سفر تموم. این بود، این هست، این حد اقل واجبه که اینو من تو عزاداری حقیقی توضیح دادم، مراتب عزاداری رو 5 مرحلهش توضیح دادم، اونو حتما مطالعه بکن که عزاداری حقیقی ما باید بکنیم، دروغ نگیم به امام حسین. 1300 تقریبا 80 سال حدوداً هی داریم گریه میکنیم، بی نتیجه نبوده اما خیلی کند حرکت کردیم. حالا ببینیم نتیجه چه خواهد شد.